آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. خداوندا، سایه لطف تو را بر زندگیم احساس میکنم. با نام تو آغاز میکنیم. شما شنونده 340مین برنامه ساعت صفر هستید. بادجه‌نشینان از وضعیت چک‌های برگشتی میگویند. کارمندان بانک میگن چند وقتی بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای ارائه خدمات به دارندگان چک های برگشتی رو مجاز دونسته و این در حالیه که پیش از این مقرر شده بود با صدور گواهی عدم پرداخت افراد صادرکننده که چک بلا محل رو در همان مرحله و بدون طی مراحل قضایی و صدور کیفرخواست به مدت 7 سال از اخذ دست چک، افتتاح حساب جاری و مواردی از این دست محروم کنند. به گفته که مسئولان بانک مرکزی تا 3-4 سال آینده قرار چک‌های الکترونیکی هم وارد نظام بانکداری کشور بشه که برای این منظور باید تدابیری برای ساماندهی چک‌های برگشتی و اصولاً صدور دست چک صورت بگیره تا افرادی که از اعتبار مناسبی در نظام بانکی برخوردار نیستند نتونن از برگ‌های بهادار بی اعتبار استفاده کنند. گلایه دانشگاه‌های برتر از بودجه 96. لایحه بودجه 96 در حالی به مجلس ارائه شده که رؤسای دانشگاه‌های برتر از رشد بودجه این مراکز گلایه دارند و معتقدند این مراکز با این روند در سال آینده به مشکل برخواهند خورد. بر اساس لایحه بودجه سال 96 بودجه دانشگاه‌های کشور حدود 13.5% رشد کرده و این در حالیه که سهم رشد دانشگاه‌های برتر کشور فقط 9-10% رشدی که جوابگوی افزایش حقوق‌های کارکنان دانشگاه است و چیزی ازش میمونه تا در بخش آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها صرف شه. رئیس سابق دانشگاه شیراز معتقد دانشگاه‌های بزرگ برای دستیابی به اهداف علمی و آموزشی خودشون نیازمند حداقل 20% افزایش بودجه هستند و این در حالیه که معاون اداری مالی وزارت علوم معتقد دانشگاه‌ها باید با فروش خدمات، انتقال فناوری، اجرای پژوهش‌های کاربردی و پذیرش دانشجوی نوبت دوم و پولی درآمدهای اختصاصیشون رو افزایش بدن. تحویل کالای قاچاق درب منزل. در حالی که دولت به تازگی طرح ضربتی که جمع‌آوری کالای قاچاق از سطح بازار رو کلید زده، قاچاقچیان با شیوه‌های نوین و با درج آگهی کالاهای قاچاق در نشریات این اجناس رو دم خونه‌ها میارن و به خلق الله می‌فروشند. یکی از این فروشندگان گفته درسته که اجناس ما قاچاقه و گارانتی معتبر از شرکت خدمات پس از فروش ایرانی نداره، اما به شما قول میدیم که جنس اصلی رو از شرکت تولیدکننده خارجی خریداری کرده و به دست شما می‌رسونیم. اینم از مبارزه با قاچاق کالا. از پنجره بیرونشون میکنی، از در وارد میشن. حالا مسئولان یه طرح ضربتی بذارن برای که بستن درهای منزل تا دیگه به روی فروشندگان کالای قاچاق باز نشن. چرا در مساجد به روی بی خانمان ها باز نمیشود؟ استفاده از ظرفیت مساجد برای پناه دادن به بیخانمان ها حداقل در این شبهای سرد از یک سو میتونه این افراد رو از سرما و حتی مرگ نجات بده و از سوی دیگه با توجه به دسترسی راحت تر مردم و خیریه ها به اونها میتونه بستری برای که کمک بیشتر مردم به اونها باشه. البته نباید فراموش کرد تا همین چند سال قبل به خاطر نبود فضاهای مانند گرمخانه ها در هر زمستان چند بیخانمان به خاطر سرما جون خودشون رو از دست میدادند. در حال حاضر اگرچه با وجود گرمخانه ها وضعیت کمی بهتر شده، اما هنوز به نقطه که ایدئال نرسیده. بنابراین به نظر میرسه در این شبهای که سرد مسئولان میتونن با گوشودن در مساجد بر روی بیخانمان ها سرپناهی ولو موقت براشون فراهم کنند تا زمان ایجاد مکانهای ویژه که نگهداری افراد بیخانمان به خصوص در شهرهایی که فاقد فضاهایی مثل گرمخانه هستند فراهم بشه، تا بتونیم با این کار از ظرفیت های اصیل مساجد و کمک های مردمی بهره بهتری ببریم. عزت الله زرقامی: کروبی فریب خورد اما موسوی میدانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بخش تصاویر نماز جمعه که بدی که آقای هاشمی در آن بود برایم سخت بود. زیر بار پخش گزارش صد روزه که روحانی نرفتم. اگر تعداد کاندیداها کم باشد، مناظره مثل سال 88 برگزار می شود. علم الهدا کسانی که سنگ زیرین آسیاب به حساب می آمدند متحول شده و الان از عناصر ریزشی هستند. اکنون که بالا آمدند فکر می کردند خودشان چیزی هستند و مقابل ولایت می ایستند. رئیس جمهور مگر یک نفر به تنهایی می تواند 3 میلیارد دلار را به جیب بزند؟ به کجا وصل بوده و شرکای آن چه کسانی بودند؟ سؤال مردم همچنان باقی است. پیشنهاد داده بودم متهم نفتی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد، اما عملی نشد. چرا برخی رسانه‌ها در برابر انتشار تهمت حاشیه امنیتی دارند؟ نامه دیروز یکی از هنرمندان به من دردناک بود. علامت سوال: بیشتر مخاطبان تلگرام به چه موضوعاتی گرایش دارند؟ یک گروه خبرنگاری به میان مردم رفتند و ازشون خواستند بخشی از مطالبی که تو تلگرام خوندند رو روایت کنند. حالا پاسخ این افراد رو که غالبا جوان هم هستند میشنوید.
آها، پیدا کردم. نه، یه کانال خوب پیدا کردم.
یه دونه قابل پخش پیدا کردم.
خنده‌دار نیست
بابا، زشت نامش.
بده ببینم چیه. یه روزی یه پسره بوده تو روستا. این می‌خواسته اسب سواری کنه. میره اسب رو سوار میشه، سواری کنه، اسب اینو میبره میکوبه، دست پاش چه میشنه میبرن درستش کنن بیمارستان. حالا این پسره چه دست پاش چه میبندن، این خوابیده بوده. حالا ما اینو صدای میداش کنیم، خوابیده بوده دیگه. ولی خیلی خوب بوده بوده.
نوشته که همه از مرگ میترسن. میدونید من از چی میترسم؟ از راننده زن.
دیروز داشتم با خانم هم دور فلکه با موتور دور میزدم، برگشت گفت وای عزیزم چه بوی کباب میاد، منم لوتی بازیم گل کرد، گفتم گور بابای بزی یه دو دیگه میچرخیم. هر جو اسکردی شاخی 909-230-1202 یه زنگ بزن به زنگوله یه قصه بشن.
عروسی رفته تو گوشی مادر شوهرش اسم خودشو همراه اول ذخیره کرده، حالا هر روز بهش پیامک میده که با عروس خود مهربان باشید و به اون نیکی کنید که رستگار شه و عذاب الهی شامل حالتون نشه. یه دقیقه سکوت.
شوهر همسایه‌مون گل فروشه، وقتی میاد خونه بلند زنش رو صدا میکنه مینای من، نرگس من، مریم. بعد به شوهرم گفتم یاد بگی همسایه زنش رو چه قشنگ صدا میکنه. اما بعد شوهرم وقتی وارد خونه میشه صدا میکنه سوهان روح من، مته مغزم، چک کشه از من. آخه شوهرم ابزار فروشه.
خوبیه مساوی شدن هم اینه که منصوریان اخراج نمیشه و میتونیم بیشتر به استقلال یا منصوریان بخندیم.
خنده‌دار نبود.
جدا شبکه‌ای که 1/4 وقت روزانه‌مون رو صرفش می‌کنیم فقط همین مطالب رو داره؟ ما در تلگرام مطالب خوب و آموزنده هم داریم، پس چرا انتخاب بیشتر جوان‌های ما مطالب طنز و سرگرم کننده است؟ اگر فرض کنیم که هر کس به دنبال چیزی میره که بهش نیاز بیشتری داره، آیا این گرایش ناخودآگاه به سبب غمگین بودن جوان‌ها با پناه بردن به مطالب طنز؟ با این اوصاف آیا میشه گفت کم رغبتی به خواندن مطالب کانال‌های آموزنده و علمی ناشی از غنای علمی جوان‌های ماست و به خاطر اینه که جوان‌ها تمایل چندانی به خواندن مطالب این کانال‌ها دارند؟ آیا مشغول بودن به تلگرام و دیدن عکس‌های اینستاگرام بهترین راه گذران اوقات فراغته؟ آیا از اینترنت و گوشی‌های هوشمند نمیشه هوشمندانه‌تر استفاده کرد؟ در پناه خداوند باشید و خدا نگهدار.